çiçeğim vatan çırpınır kuş gibi. Üreyim vatan sensen arzularım, dileyim vatan döşerim yoluna çırağarda bir. Baharım kuşenim, çiçeğim vatan çırpınır kuş gibi. Üreyim vatan sensen arzularım, dileyim vatan döşerim yoluna çırağarda bir. Baharım kuşenim, çiçeğim vatan çırpınır kuş gibi. Üreyim vatan sensen arzularım, dileyim vatan döşerim yoluna çırağarda bir. Düşerim yoluna çırağarda bir.
Yaşaya söz Üstad Xorasani, eşitdik surud-i Ərdəbili ki, cənabınız ağay Muazzin, ağay Mehdi Həmzəzadə, ağay Muhammed Mirzadə və ayrı bir qruh kor ki, sizi həmrahlıq eləmişdilər və bu mahnının şeirin ağay Kazım Nəzəriyə Bəqa və ahəngsazlığı da ki, ağay Toral Məhəmmədlinin öhdəsinə idi və gözəl vəçidə əncam tapmışdı, ləzzət apardıq. Cənabınız uzun müddətdi, müxtəlif adlı sanlı demək olar şagirdlər tərbiyyət veribsiniz. Hal-hazırda da məşğulsuz musiqi zəminəsində, məxsusən avaz zəminəsində. Bizim əl-an necədir vəziyyət amuzuş zəminəsində, avaz zəminəsində?
Bəli, vaqiyyəti mən bir borheyi əz zamanda təqribən salıhay 80-da zatda bu da mütəvəccüh oldum ki, yəni elə biz nəslinə rədifay musiqi azəri elə bil ki, getməlidir.
Bəli.
Vaqan gördüm, yəni cavanlarda bunun dalıcan gələn yoxu deyir və mən o zamanlarda yəni dəhi 80 ilə 90-də Hozi Hünəridə məsul vahid musiqi hünəri idim. Dər nəticə orada ilə bir təklif kimin ehsas elədim ki, gələk bu işi əlimdən gələn mən əncam verəm. Mən 4 il ya 5 ilə yoxun orada klas təşkil verdim, klas amuzuş rədifay musiqi azəri. Biz bir 29 nəfər cavanlarla şuru elədik, o zaman başladıq. Mürur zamanla bunlar bilirsiniz, ələh qəlbi rolaylar və gedirlər, vəli nəhayəti bir 12-13 nəfər yaxcı səsli və vağən əlaqə məndilər bizlə idamə verdilər. Məxsusən mən salə 1387-də cin əstəriqi vahid musiqi hozi hünəri bir dənə Ərdəbildə muğam müsabiqəsi qoydum ki, Ərdəbil, Təbriz, Zəncan, Urumiyanın orada şirkəti var idi. İntixab asar oldu və 3 gün burada bu muğam müsabiqəsi bərquzar oldu. O klas to əmən babu muğam müsabiqəsi doğrudan bir nöqtəyi ətfi oldu. İntiqal rədifay musiqi azəri nəsl cavana və mən ələn çox xoşhalam ki, o 14-15 nəfər şagirdlərdən neçəsi əlan kamilən səmərə yetişiblər. Əlan amuzuşqahlarda və müxtəlif yerlərdə məşğul tədrisdirlər və inşallah bizim bu əsil musiqimiz nəslihayə bədiyə bundan artıq və möhkəmtər inşallah intiqal tapacaq.
İnşallah. Ustad, bərnamənin axır dəqiqələrinə yoxunlaşıyor. Qənimətdir ki, Hazret Ali burada ola ola özüzdən bir töhfə alaq bu bərnamənin işidənlərinə, vicə bir töhfə ki, bu bərnaməyə ixtisas veririk.
Xayət eləyəm. Əxirən mən bir albom cədidi təqdim eləmişəm ki, içində 8 dənə əsər vardı. İnanmaram adı ilədir ki, əd cümlə o mahnılardır ki, onun içində var. Albomun adını da onu qoymuşam. Şuşçər təsnifidir, inanmaram ki, inşallah əgər lütf eləsiniz, qulaq asadıq ona, əziz eşidənlərin də inşallah xoşları gəlir.
Hətmən. Pəs dostlar, birlikdə Ustad Bahadin Xorasaninin İnanmaram unvanlı mahnısı ağay Ramiz Heydərin şeiri ilə və ağay Oktay Kazıminin bəstəkarlığı ilə eşidək.
Gözlərəm sənin, gəl üzmə məni, gəl ay yarım, gözüm qalıb yollarımda. Güllər açıldı, bülbüllər ötdü, harda qaldım, gözüm qalıb yollarımda. Deyirlər məndən üz döndərmisən, mən bu söz Mən bu sözlərə inanmaram, inanmaram
Üstad, ömrüz bərəkətdi və nəfəsiz həməşə isti olsun. Vaqan ləzzət apardıq.
Mən də təşəkkür eləyəm sizdən. Mənə də çox yaxçı ləhzələridir və inşallah ki, əziz eşidənlərimiz də ləzzət aparlar bu bərnamədən.
İnşallah. İnşallah. Çox məmnun.
Salamat.
Dostlar, biz xidmətinizdən mürəxəs oluyuq və Allah amanında qalasız.
Mətənəm eşidənlərimiz gecəz xeyr olsun inşallah keçmiş illərdə Musiqiyə Qalifdə Ərdəbil Radiosunda təhlid olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rüzayət xatiruzi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز درختکاری دو اصل نهال میوه کاشتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای: کاشت درخت حرکتی کاملا دینی و انقلابی و تخریب جنگل‌ها و محیط زیست تخریب منافع ملی است.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: دولت پیمانکاری که حق کارگر را نمی‌دهد نمی‌خواهد.
واکسن نورا در سبد واکسیناسیون کشور قرار گرفت.
عرضه سهام سرخابی ها در فرابورس
و غربی ها در حال جذب هزاران مزدور برای جنگ با روسیه در اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. فرارسیدن سال روز میلاد مبارک حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
ایران اسلامی مسرور میلاد مسعود مظهر عشق و وفا، فداکاری و جوانمردی. در شب میلاد مبارک قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، عاشقان آن حضرت خود را به بین الحرمین رساندند.
در خجسته سال روز میلاد قمر بنی هاشم، نگاه ها را به بین الحرمین میبریم، به گنبد پرنور حضرت عباس علیه السلام و به واژه زیبا و پرمعنای السلام علیک یا من مضى على بصیرة من امره. حالا مفهوم بصیرت حضرت عباس چیست؟
بصیرت یعنی تیزبین بودن و راه درست رو شناختن. در غوارآلودگی فتنه ها بتوانه راه رو پیدا کنه و بفهمه راه درست چیست.
در بین الحرمین آنچه که جلب توجه می کند حضور چشمگیر زوار ایرانی است که پس از توقفی دو ساله به دلیل شرایط کرونایی امسال توفیق آن را یافتند در قالب کاروان های رسمی و مراعات شیوه نامه های بهداشتی به عراق سفر کنند. حضرت عباس علیه السلام در میان مردم عراق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و زوار برای زیارت سید و سالار شهیدان از مقام آن حضرت به عنوان یار با وفای مولایش حسین علیه السلام اذن دخول میگیرند. از کربلای معلا این روز را به همه جانبازان و به تمام ملت ایران تبریک میگوییم. جلال خلیلی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت روادید سفرهای زمینی بین ایران و عراق هنوز برداشته نشده و مرزهای زمینی این کشور برای زیارت همچنان بسته است. آقای میرحمدی از هموطنان خواست تا زمان اعلام رسمی به مرزهای زمینی عراق مراجعه نکنند. بنابر برخی گزارش‌ها تعدادی از هموطنان با استناد به اخبار و اطلاعات غلط مبنی بر برداشته شدن روادید بین دو کشور از طریق مرز زمینی برای زیارت به مرزهای زمینی عراق مراجعه کردند.
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز دو اصل نهال میوه کاشتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس در سخنانی با تبریک روز ولادت با سعادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام به ملت ایران، آن وجود شریف را کانون عشق ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان، اعم از شیعه و غیر شیعه دانستند. ایشان در ادامه کاشت درخت را یک حرکت کاملا دینی و انقلابی خواندند و افزودند:
این را همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است. این کاری است که منشأ دینی داره و منشأ انقلابی داره و امروز هر کسی که در این زمینه فعال هست بدانه که داره یک کار انقلابی انجام میده و یک کار دینی انجام میده. البته کاشتن مرحله اول کاره، نگهداری هم مرحله بعدی است، یعنی نگه داشتن درختان و حفظ درختان هم بسیار مهمه که بایستی رعایت بشه.
رهبر انقلاب گیاه زنده را آسایش بخش روح و نگهدارنده جسم انسان و منبع رزق خدادادی و همه جانبه برای آحاد بشر دانستند و تأکید کردند به همین علت تخریب جنگل‌ها و محیط زیست و پوشش‌های گیاهی، تخریب منافع ملی است و ویران کردن بخشی از جنگل‌ها برای ساخت و ساز جز در موارد اضطراری قطعاً به ضرر ملت است. حضرت آیت الله خامنه ای با رد نگاه تزیینی و حاشیه‌ای به محیط زیست این موضوع را از جمله اساسی ترین مسائل کشور برشمردند و گفتند یکی از کارهای جدی در حفاظت از محیط زیست حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتی ملت‌ها یعنی آب و خاک و پرهیز از برخورد مصرفانه با آنهاست که در این زمینه مسئولان باید به راهنمایی‌های متخصصان توجه کنند. حفاظت از حیات وحش مسئله دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی بی توجهی به آن را ضرر منافع ملی دانستند و گفتند
شکار غیر قانونی رو باید جدی گرفت. در شرع مقدس اسلام شکار فقط در صورتی که برای تغذیه کسی نیاز به شکار داشته باشه مجازه، در غیر این مورد اصلا شکار مجاز نیست، شرعا اجازه شکار داده نشد. شما در کتاب‌های فقهی که نگاه کنید میگن سفری که برای شکار انجام میگیره نماز در این سفر تمامه، یعنی سفر سفر حرامه، معناش این دیگه، یعنی این کار کار خلافه. اینو باید توجه کرد، بحث حیات وحش بسیار مهمه.
ایشان در ادامه سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی را موظف به جلوگیری از تبدیل زمین‌های کشاورزی دانستند و افزودند این کار به ضرر منافع ملی است و زمین‌های کشاورزی باید توسعه پیدا کند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تأکید بر لزوم توسعه انرژی‌های پاک گفتند
یک موضوع دیگری که اون هم مربوط می‌شود به محیط زیست توسعه انرژی‌های غیر فسیلی است، یعنی انرژی‌هایی که متکی به نفت نیستند، مثل انرژی هسته‌ای که امروز در دنیا روز به روز بیشتر داره رواج پیدا میکنه. در اطراف ما کشورهای مختلف به سمت انرژی هسته‌ای دارن حرکت میکنن، انرژی خورشیدی، انرژی بادی، اینا چیزهای لازمی است که البته این محیط زیست در این زمینه تأثیر داره، لکن دستگاه‌های دیگه مثل وزارت نیرو و دیگران هم نقش بسیار مهمی در این مورد دارن که همه بایستی به این وظیفه عمل کنن.
ایشان در پایان آحاد مردم را به کاشت و نگهداشت درختان فراخواندند و گفتند انجام همه کارهای مهم نیازمند پشتوانی ملی است و درختکاری نیز از جمله کارهایی است که همه مردم می توانند با کاشتن و حفظ درختان و جلوگیری از محو درختان و باغ‌های اطراف و درون شهرها به گسترش پوشش گیاهی در کشور کمک کنند.
رئیس جمهور هم به مناسبت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی یک اصل نهال میوه کاشت. در این مراسم که جمعی از خانواده‌های شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم، آتش نشان، سلامت و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، آقای رئیسی یک اصل نهال بادام در منطقه قوچک واقع در ارتفاعات شرق تهران کاشت. در این مراسم همچنین طرح 1250 هکتار جنگل کاری در قالب طرح کمربند سبز تهران به بهره برداری رسید. رئیس مجلس هم در روز درختکاری ضمن قرص یک اصل نهال سیب گفت برای داشتن زندگی سالم و بانشات باید زمین و آسمان را از آلودگی‌های زیست محیطی حفظ کنیم. آقای قالیباف با اشاره به اینکه روز درختکاری یک سنت خوب و حسنه در کشور ما به شمار می آید ادامه داد حفظ منابع طبیعی کشور و محیط زیست اساس کار ماست و همه ما همانطور که در قانون اساسی به آن اشاره شده وظیفه داریم نسبت به حفظ محیط زیست کوشا باشیم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم پس از کاشت نهال با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و فضای سبز به عنوان قلب تپنده زیستگاه‌های بشری اظهار کرد حفظ محیط زیست و فضای سبز با توجه به تأثیراتی که این مقوله در سلامت زیستی مردم و شهروندان دارد بسیار حائز اهمیت است. آقای نوری وزیر آموزش و پرورش هم از کاشت 40,000 درخت به یاد 36,000 دانش آموز و 4,000 معلم شهید خبر داد.
دولت پیمانکاری که حق کارگر را نمی دهد نمی خواهد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت هیچ پیمانکاری حق ندارد به هیچ عنوان و بهانه‌ای حقوق کارگران را پرداخت نکند و حقوق هیچ کارگری نباید یک روز هم به تأخیر بیفتد. آقای رئیسی به وزرا و مسئولان دستگاه‌های دولتی تأکید کرد شرعاً و قانوناً وظیفه دارند با پیگیری این موضوع اجازه ندهند هیچ کارگری در شب عید دچار سختی شود. رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین در خصوص آخرین تحولات مربوط به مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین هم تأکید کرد وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده با تلاش مذاکرات را پیگیری می‌کنند، اما دولت هیچ اقدامی را به مذاکره و برجام گره نزده و نخواهد زد، چرا که برجام همه سیاست خارجی ایران نیست بلکه به عنوان یک موضوع در این عرصه به آن نگاه می‌شود. آقای رئیسی مردم اوکراین را مانند مردم افغانستان، یمن و عراق قربانی سیاست‌های شیطانی آمریکا دانست و گفت ایران با جنگ مخالف است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. در ادامه بررسی لایحه بودجه 1401 در مجلس، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم مقرر کردند منابع حاصل از واردات تلفن همراه به ساخت تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک اختصاص یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مکلف شد نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام نماید. نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر نیز جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده را برگزار کردند.
پرونده سقف درآمدهای بودجه دولت برای سال آینده بسته
تسلیم شد با 192 رأی.
نمایندگان وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای آن شدند. مجلس تکلیف ارز 4200 تومانی را مشخص و به دولت اجازه داد در صورتی که قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، کالا برگ الکترونیکی یا روش مطمئن دیگری را پیش بینی کند. پرداخت تا مبلغ 90000 میلیارد تومان برای بدهی دولت به پیمانکاران و اختصاص 90000 میلیارد تومان برای استمرار حقوق همسانسازی بازنشستگان کشوری از دیگر مصوبات مجلس بود. وکلای ملت همچنین در جلسه نوبت عصر نحوه هزینه کرده تأمین مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی را تعیین و به شرکت‌های دولتی اجازه دادند برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی از سهم اوراق مالی خود هزینه کنند. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401:
در قالب اوراق شرکت‌های دولتی رو بهشون اجازه دادیم که مبلغ 10000 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سودی که خودشون پرداخت کنن در سال آینده منتشر کنن. به شهرداری‌ها هم اجازه دادیم مبلغ 12000 میلیارد تومان با تضمین اصل و سودش 50%ش رو دولت بده، 50% را خودشون بدن اوراق منتشر کنن.
تخصیص مبلغ 35000 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکاران برای راه‌ها و معابر روستایی و اختصاص 5000 میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل فضای آموزشی کشور از دیگر مصوبات بهارستان بود. مجلس همچنین در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 به دولت اجازه داد برای واگذاری سهام پروژه‌های صنعتی و دولتی از طریق بازار سرمایه اقدام کند. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
واکسن نورا در سبد واکسیناسیون کشور قرار گرفت. نورا از نوع پروتئین نو ترکیب است که مرحله تحقیقاتی آن در سال 98 آغاز شد و با تلاش دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله دانش فنی آن بومی شد. قرار است سالانه بیش از 50 میلیون دوز از این واکسن تولید شود.
روزی که رونمایی شد آن را با نام نورا معرفی کردند. آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله:
الماس تحقیقاتمون واکسن نورا بود. ما میتونیم واقعا تحریما رو رفع کنیم.
الماسی درخشان در پهنه دستاوردهای دانشمندان پاسدار کشور برای مقابله با کرونا. آقای دکتر غلامرضا اولاد، مدیر داخلی واکسن نورا:
ما به عنوان تنها دانشگاه کشور که تونستیم واکسن رو تحقیقاتش رو از ایده تا تحقیقات تا تولید و کاربرد انسانی انجام بدیم جای بسی افتخاره.
واکسن نورا تنها یکی از دستاوردهای دانشمندان سپاه پاسداران در دوران کرونا است که در کنار تولید دارو، کیت‌های تشخیص و دستگاه‌های کمک تنفسی در بحبوحه شیوع ویروس کرونا آب سردی بر آتش گور گرفته کرونا شد. آقای دکتر رحیمی تولید کننده اکسیژن ساز.
برای تنظیم اکسیژن در داخل بیمارستان است. یکی اکسیژن ساز بزرگتریه و اکسیژن ساز داخل آمبولانس هم تولید شد.
واکسن نورا از نوع پروتئین نو ترکیب است که مرحله تحقیقاتی آن در اسفند 1398 کلید خورد و با تلاش دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله دانش فنی آن بومی شد. سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران:
مهندسین ما قادر هستند به سرعت از نظر رقابت زمانی با همه دنیای پیشرفته یک واکسن پیشرفته رو بسازند برای یک بیماری مرموز و ناشناخته. این یک دستاورد و افتخار بسیار دلانگیزه برای همه ما.
ورود نورا به سبد مصرفی واکسن‌های مقابله با کرونا، عیدی دانشمندان سپاه پاسداران برای مردم در ایام اعیاد شبانی است و قرار است سالانه بیش از 50 میلیون دوز از این نو واکسن در کشور تولید شود. آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله:
خوشبختانه واکسن نورا در سبد واکسیناسیون کشوری قرار گرفت و در کمیسیون ماده 20 تصویب شد. امیدواریم که بتونیم با تولیدات خوبی که داریم از این به بعد مردم از این کشورمون رو واکسن بوستر رو براشون تزریق بکنیم.
خود باوری، توسعه زیست بوم فناوری و اعتماد به نیروهای نخبه و جوان کلیدواژه‌های طلایی مسیر موفقیت دانشمندان سپاه پاسداران ایران است. مسیری درخشان که از یک سو بر مدار تولید موشک و تأمین امنیت کشور جریان دارد و از سوی دیگر بر مدار تولید واکسن و رفع وابستگی ها.
جوانهامون هر جایی که بهشون اعتماد شد و ازشون کار خواسته شد واقعا درخشیدند، به معنای واقعی کلمه درخشید، در همه بخش ها، از واکسن کرونا بگیرید تا موشک نقطه زن. در مورد واکسن کرونا بهترینش رو فراهم کردن، در مورد موشک نقطه زن هم دقیق ترینش رو.
محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما:
بالاخره سهام سرخابی ها در فرابورس عرضه شد و در نخستین روز پذیر نویسی حدود 180 هزار نفر سهام استقلال و حدود 200 هزار نفر سهام پرسپولیس را خریدند. ثبت سفارش خرید امروز هم ادامه دارد و با تکمیل سقف فروش پذیر نویسی متوقف می شود.
در نخستین روز عرضه این امکان فراهم شد تا افراد دارای کد بورسی از ساعت 9:30 تا 11:30 بتونن سفارش خرید سهام استقلال و پرسپولیس رو ثبت کنن. آقای قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی:
بعد از چندین دهه وعده هایی که تو این حوزه داده شده بود، به لطف خدا و همکاری همه دستاندرکاران، دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس، فرایند واگذاری به مردم آغاز شد.
در دو ساعت روز اول پذیر نویسی تقریبا برای 1/5 سهام دو باشگاه سفارش ثبت شد. آقای فدایی، مدیر عامل فرابورس:
487 میلیارد ریال مجموع مبلغی بود که سهام استقلال رو خریدن. مبلغ 549 میلیارد ریال سهام باشگاه پرسپولیس رو خریداری کرد.
فرق این نوع پذیرنویسی با عرضه اولیه در بورس اینه که مدت 30 روزه برای ثبت سفارش تعیین شده. با این حال اگر سفارش ها به حد نصاب برسه، پذیرنویسی متوقف خواهد شد. آقای قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی:
ظرفیت پذیرنویسی بعد از اینکه افرادی که شرکت میکنن بتونن اون سقف رو تامین کنن دیگه بسته میشه و امکان تمدید وجود نداره.
سقف سفارش معادل 300 هزار تومانه که برای استقلال 1030 سهم و پرسپولیس 885 سهمه. آقای حقوردی، معاون نظارت فرابورس:
من ای برای ارسال سفارش همزمان به هر دو نماد وجود نداره، اما در هر نماد حداکثر یک سفارش میتونن داشته باشن.
10% سهام هر کدوم از باشگاه‌ها که در این مرحله با پذیرنویسی عرضه میشه حدود 350 میلیارد تومانه.
یکی دیگه از تفاوت‌های این پذیرنویسی با عرضه اولیه اینه که بعد از اتمام پذیرنویسی دو نماد بسته میشه تا افزایش سرمایه دو باشگاه ثبت بشه و بعد از اون در روزهای آینده نمادها بازگشایی میشن و آماده معامله خواهند بود. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت دفاع روسیه ویدئویی منتشر کرد که حضور یگانهای هوابرد روسیه را در حومه کیف پایتخت اوکراین نشان می‌دهد. چتربازان روسی با خودروهای زرهی پیشروی می‌کنند. مقامات شهر اودسا در اوکراین از سرنگون شدن یک فروند هواپیمای روسی بر فراز دریای سیاه و در نزدیک این شهر خبر دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هم اعلام کرد دومین تلاش برای خارج کردن 200,000 نفر از ساکنان ماریوپول متوقف شد. ماریوپول بندری راهبردی در جنوب شرقی اوکراین است که نیروهای روسیه و متحدانش آن را محاصره کردند. گزارش حاکی است 950 هزار تن از آوارگان اوکراینی وارد خاک لهستان شدند، اما باز هم انبوهی از جمعیت در مرز دو کشور حضور دارند. منابع مختلف در اوکراین و متحدان این کشور تأکید تأیید می‌کنند که غربی‌ها در حال جذب هزاران مزدور برای جنگ با روسیه در زمین اوکراینند. روزنامه نیویورک تایمز هم از آماده شدن شماری از کهنه سربازان این کشور برای اعزام به اوکراین خبر داد.
وسیله مزدوران به اوکراین از 4 گوشه جهان. بیش از 10 روز از آغاز جنگ، ابعاد این سیاست هر روز در حال آشکارتر شدن است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین:
در نخستین گروه ما پذیرای 16,000 داوطلب خارجی برای پیوستن به جنگ هستیم. ما این موضوع را با تمامی شرکای غربی خود هماهنگ می‌کنیم.
دولت اوکراین برای جذب جنگجویان خارجی فراخوان داده و وبسایتی را راه اندازی کرده. البته مسئولیت اصلی جذب و اعزام جنگجویان خارجی به اوکراین بر دوش همپیمانان غربی این کشور است. غربی هایی که از مواجهه مستقیم با روسیه دوری می کنند، اما اوکراین را زمینی مناسب برای تسویه حساب با روسیه می دانند. بن والاس، وزیر دفاع انگلیس:
ما اوکراین را به موشک های ضد تانک و سیستم های تسلیحاتی دیگر تجهیز کرده ایم. کمک های ما افزایش خواهد یافت. به پوتین می گوییم ما را دست کم نگیر، اگر متحد باشیم روسیه شکست خواهد خورد.
درست در میانه این خط و نشان ها، روزنامه ساندی تایمز انگلیس خبر می دهد که سرویس های اطلاعاتی غربی به مزدوران خارجی برای هر روز جنگ 2,000 دلار پرداخت می کنند، 60,000 دلار در ماه. و حالا رسانه ها به نقل از مقامات اوکراینی از اعزام 3,000 نفر از آمریکا برای شرکت در جنگ اوکراین خبر می دهند. هدف این قمار بزرگ، آنطور که پیداست، فرسایشی کردن جنگ و بالا بردن هزینه های روسیه است. بی توجه به این واقعیت دردناک که اوکراین در حال پرداخت هزینه ای و سنگین است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه:
در بین گروه های افراطی اوکراین شمار زیادی مزدوران خارجی وجود دارند که تعدادی از آنها از کشورهای خاورمیانه به اوکراین آمدند. این افراد تسلیحات سنگین را در مناطق مسکونی شهرها مستقر می کنند و غیر نظامیان را به گروگان می گیرند.
بسیاری می گویند ارسال تسلیحات مدرن و مزدوران غیر قابل کنترل به اوکراین سوای طولانی و خونبارتر کردن جنگ تیغی دولب است، چون این عملکرد می تواند خطری جدی برای هوانوردی بین المللی باشد. محمود بلند اختر، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر کوتاه. شاخص کل بازار بورس پس از بیش از 1 ماه کانال 1,300,000 واحد را پس گرفت.
از خیران برتر حوزه سلامت قدردانی شد. خیرانی که از ابتدای همه‌گیری کرونا بیش از 3500 میلیارد تومان به نظام سلامت کشور کمک کردند.
با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، وزارت کشور به تامین ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین شهرداری ها مکلف شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید برای کنترل بازار اجاره مسکن پیشنهاد افزایش سقف وام ودیعه مسکن برای سال آینده به ستاد ملی کرونا ارائه شد.
رئیس کل بانک مرکزی از نمایندگان مجلس خواست بودجه سال 1401 کل کشور را بدون کسری تحویل دهند.
و بعد از پیوستن شهرداری های کرمان و یزد به سامانه شفافیت حقوق و دستمزد، شهرداری جغتای خراسان رضوی هم به این سامانه ملحق شد. و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای هورفر.
خیلی متشکرم، سلام بر شما. لیگ برتر فوتبال با برد تیم‌های استقلال، سپاهان، نساجی و شکست تیم‌های پرسپولیس و فولاد ادامه یافت. در هفته 21 این بازی‌ها استقلال 2-1 گلگهر سیرجان را شکست داد. پرسپولیس 2-0 مغلوب صنعت نفت شد. سپاهان 2-0 از صد فجر سپاسی گذشت. نساجی مازندران و هوادار تهران با نتیجه مشابه 1-0 تیم‌های پیکان و آلومینیوم عراق را پشت سر گذاشتند. دیدار تیم‌های پدیده مشهد با تراکتور تبریز و مس رفسنجان با نفت مسجد سلیمان به تساوی بدون گل انجامید و فولاد خوزستان 2-1 بازی را به ذوب آهن واگذار کرد. در جدول استقلال با 51 امتیاز در صدر است. تیم‌های پرسپولیس با 45 و سپاهان با 38 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. تیم ملی هاکی روی یخ ایران با برتری برابر کویت مدال برنز خود را قطعی کرد. در ادامه مسابقات هاکی روی یخ سطح 4 جهان در قرقیزستان تیم ایران 9-2 کویت را شکست داد و با 2 برد و 1 باخت مدال برنز خود را قطعی کرد. بازی بعدی ایران برابر مالزی خواهد بود. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های بوکس قهرمانی نوجوانان و جوانان در عمان، میلاد فلاحی در وزن 57 کیلوگرم و مهدی کاظمی در وزن 54 کیلوگرم از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در دور برگشت از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال در تهران تیم شهتاب یزد با نتیجه 3-1 فولاد سیرجان را شکست داد و با 2 برد پیاپی گام به دیدار نهایی گذاشت. در دومین بازی هم پیکان تهران 3-1 از سد سپاهان اصفهان گذشت و با 2 برد متوالی حریف مقاومت شهتاب یزد در فینال شد. در مهمترین بازی های هفته 25 لیگ برتر فوتسال گیتی پسند قهرمان زودهنگام مسابقات 4-3 مغلوب سنیچ ساوه شد. مثل سنگون 5-4 از سد فردوس قم گذشت. کراپ الوند 4-1 مقابل چیپس کامل مشهد به برتری رسید. در ادامه مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال در تهران شهرداری گرگان 77-73 از سد مس رفسنجان گذشت. اکسون 88-82 برابر کالی آمون شکست خورد و دیدار تیم‌های شمیدور قم و نظم‌آوران سیرجان با نتیجه نزدیک 70-68 به سود شمیدور خاتمه یافت. در سومین روز از دور برگشت لیگ برتر هندبال ذوب آهن 33-25 مقابل رعد پدافند آمل به برتری رسید و نفت و گاز گچساران 32-31 از سد زغالسنگ طبس گذشت.
امشب در مناطقی از شمال شرق کشورمون بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داریم. در دامنه‌های جنوبی البرز هم بارش باد به نسبت شدید رو داریم. یکم جنوب غرب کشورمون غبارآلود هستش، اما دیگه از امشب با ورود سامانه بارشی از سمت غرب کشورمون دیگه در برخی از مناطق غرب و جنوب غرب استان‌های مثل کرمانشاه، کردستان، لرستان، مرکزی، همدان، ایلام، جنوب آذربایجان غربی، جنوب زنجان، چهارمحال بختیاری، شمال خوزستان، غرب اصفهان و همینطور برای دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل دریای خزر بارش‌های باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. در برخی از مناطق هم برف و باران رو داریم. برای دوشنبه به جز سیستان، بلوچستان و جنوب کرمان و هرمزگان و همینطور شمال آذربایجان شرقی و غربی و سایر مناطق کشورمون بارش رو داریم. اما نکته بعدی اینه دوشنبه و سه‌شنبه استان‌های واقع در جنوب شرق کشورمون و همینطور استان‌های فارس و بوشه وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک رو دارد. تهران هم برای امشب آسمان نیمه ابری به تدریج ابری داره، گاهی وزش باد. اواخر وقتی که بارش های پراکنده رو خواهد داشت، حتی فردا هم شرایط برای بارندگی در تهران مهیا هستش.
امروز دوشنبه 16 اسفند 1400 هجری شمسی، 4 شعبان 1443 هجری قمری و 7 مارس 2022 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:03 و طلوع آفتاب ساعت 6:27 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو لورسو رادیو فرهنگ هنر تمدن،
ای ملک دین و ملک فرهنگ ملک آزادی، خاک لورسو سوز و خورم شاد و آبادی، ای ملک دین و ملک فرهنگ ملک آزادی، سایه ایران سوز و خرم شاد و آبادی.
مهمان شما وارد یهتری گر و گر ده زنی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام سلام سلام، سلامی از دل کوههای زیبای زاگرس تقدیم به شما هموطنان عزیزم. درودهای صمیمانه ما رو از لرستان پذیرا باشید. خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه‌های شب‌های ایران امشب از رادیو لرستان با شما هستیم و افتخار با شما بودن رو داریم. تبریک و شاد باش عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. اعیاد شعبانیه رو، ولادت با سعادت آقا امام حسین علیه السلام و روز پاسدار که سپری شد، و فردا روز میلاد با سعادت آقا ابوالفضل علیه السلام و روز جانباز هست. به همه شما عزیزان تبریک میگم، مبارک باد این روزها و شبها بر شما. و در این شب بسیار عزیز، در این شب عید، میخوایم یه سلام ویژه عرض کنیم به شما خوبان شنونده، به شما مردم همیشه سرفراز خاک ایران. سلام ای خاک پاک من، ای ایران.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران. سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تا همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
امشب شب میلاد علمدار حسین است. امشب شب میلاد علمدار حسین است، میلاد گل فاطمه سردار حسین است.
لبخند به لبهای ملک گل کند اردم، زیرا همه دم خنده به رخسار حسین است. مه گشته خجل از رخ زیبای ابوالفضل، مه گشته خجل از رخ زیبای ابوالفضل، این قرص قمر هدیه ز دادار حسین است. افتخار با شما بودن رو داریم در این شب بسیار عزیز و خوشحالیم که با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه شبهای ایران امشب با موضوع سرمشق به شما تقدیم میشه. امشب با توجه به اینکه این مناسبت عزیز رو داریم، با توجه به اینکه شب میلاد با سعادت آقا ابوالفضل علیه السلام هست و مزین شده به نام جانباز، میخوایم در مورد الگو گرفتن، در مورد سرمشق گرفتن با شما صحبت کنیم. از شما میپرسیم بهترین سرمشق برای زندگی ما چه کسانی هستند؟ البته با توجه به اینکه این مناسبت ها رو داریم، این رو هم در نظر داشته باشیم که جانبازان عزیز 8 سال دفاع مقدس، شهدای عزیز ما، از چه کسانی واقعا سرمشق گرفتن که در تاریخ کشور ما ماندگار شدن. در این مورد مفصل با هم دیگه صحبت میکنیم. شماره تلفن های 3328003 در اختیار شما هست با 162، البته 162 برای کسانی که در خرم‌آباد هستند، 3328003 در اختیار عزیزانی است که در سایر شهرستان ها هستند. کد استان لرستان هم 066 هست. شماره پیامک ما 30712. عزیزان افتخار اینو داریم با شما باشیم. عمو قربون امشب شب مهتابیشو نخوند انگار. به به،
دل ما بیقرار پیچ صدو هوا نفس نو بهار.
به به
به به به به، چه شبی،
شب مهتابیه.
هم شبش مهتابیه، هم عید در عید،
اصلا
هم
مگه میشه ایرانه. مگه میشه شب میلاد قمر بنی هاشم باشه بعد این شب شب مهتابی نباشه؟
نباشه. مگه میشه بعد شبای ایران داشته باشی شاد نباشه؟
بله، قرص قمر در آسمان است. به به
به به به،
عمو قربون چطوره؟
شروع کردیم؟
اصلا شما جوری شروع کردی انگار که با شما شروع کردیم.
جدی الان ما الان همه ایران ما رو میشنوه.
عیدت مبارک.
عید احمدتون مبارک.
میخوای سلام مخصوصه؟ هست،
سلام مخصوصی آماده کردم. اصلا آماده،
یک دو سه بگم بچه ها پخش کنن بخونی؟
یک دو سه بگی.
آماده ای؟
بگو بگو.
3 2 1.
هم سلام و هم درود از جانب ما بر شما، سایه مهر خدا باشه همیشه با شما. از لرستان کلان بر تو ایرانی سلام، از لرستان کلان بر تو ایرانی سلام.
بله، از لرستان یک کلام
بر همه ایرانیان عزیز، هم سلام، هم عیدشون مبارک،
هم درود
باشه، هم درود، هم سلام علیکم، هم احوال شما، هم
عید شما هم مبارک. هم
قربون، واه واه واه واه،
هم قربون
جان دلم.
امشب داریم در مورد سرمشق صحبت میکنیم.
یادت
زمان محصلی، زمانی که درس می‌خوندیم، واسمون سرمشق می‌گرفتن که اشتباه نکنیم.
واسمون سرمشق می‌گرفتن که اشتباه نکنیم. یادت
تا الان شما خودت برای نوه‌هات سرمشق گرفتی؟
بله.
برای بچه ها گرفتی دیگه.
آره آ بابا مثلا اینو بنیس بچه بنویس اینا بنویس الان که دیگه سرمشق هم نیست، همه چی آنلاین شده،
برخط شده.
چی شده؟
فارسی رو پاس بداریم، برخط شده.
آره آره با این خیش انداز و اینا استفاده میکنن و اینا.
آره
به خاطر اونا
خیش انداز معنی واسه عکس گرفتنه.
خب همو میذارنش رو قسمت روبرو خودشون قرار گرفته.
درست گفتین. آره. بله
با خیش انداز با
دسته خیش انداز میگیرن،
دسته دراز خیش انداز.
آره بله بله واژه کاملیه واقعا.
بله زیبا دیگه، لیاقت فارسیه. بله بله
عمو قربون.
بله
امشب میخوایم مفصل در مورد یکی از بهترین و بزرگترین سرمشقای زندگیمون صحبت کنیم که ما لورا یه ارادت ویژه بهش داریم.
خاص
آقا ابوالفضل علیه السلام که یه عشق عجیبی بین لرستانی ها هست نسبت به ایشون و واقعا نماد عشق و ارادت و وفاداری و اینکه واقعا عشق به برادر داشت، عشق به آقا امام حسین علیه السلام داشت و وفاداری محض داشت نسبت به برادر بزرگتر خودش. حالا مفصل انشاءالله صحبت میکنیم اینکه از این شخصیت گرانقدر چجوری الگو بگیریم و کیا ازش الگو گرفتن. بریم سراغ بخش اول گزارش.
باید بریم حتما یا مثلا میشه.
نه ما همینجا هستیم. آقا احسان میره اصلا. آقا احسان شیران خوبه.
ما یه چای تازه دم ما بخوریم شنوندگان. آره. هم هر جا هستن یه چای گلدم آماده بریزی بخوریم
لذتشو ببریم. آقا احسان شیران همکار گزارشگر ما بخش اول گزارش رو تقدیم میکنه.
به نام خدا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و محترم، همراهان شبهای ایران. احسان شیران هستم، گزارشگر رادیو لرستان. اعیاد شعبانیه رو تبریک میگم، به ویژه زادروز قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو. امروز روز جانباز هم هست. روز جانباز رو به همه جانبازان دلاورمون تبریک میگم. ما هم در استانی هستیم که شهدا و جانبازان و آزاده های همیشه سرفرازی داریم که مدال های افتخارن بر روی سینه تک تک ما ایرانی ها و سرمشق و الگوی ما در زندگی هستن. نزدیک قلعه تاریخی فلک الافلاک یا دژ شاپور خواست هستم. پشت سر من پادگان امام حسین هست، جایی که از همینجا خیلی از شهدا و جانبازا و آزادهای سرافرازمون اعزام می‌شدن به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، عزیزانی که برای همیشه تاریخ سرمشق ما هستند. در مورد سرمشق می‌خوایم صحبت بکنیم. در خدمت خواهر محترمی هستیم، ببینیم که سرمشق خوب چه ویژگی‌هایی داره. سلام عرض میکنم.
سلام،
شبتون بخیر باشه.
ممنون، تشکر.
عیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم.
من با شما و تمام شنوندگان عزیز این سال روز عزیز رو و این عیاد شعبانیه رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی ممنون، سپاسگزار. اول ابتدایی که بودیم یادتون میاد سرمشق میگرفتن برامون؟
بله بله.
در بعضی اون دفترهای اون زمان دارن هنوز.
ما هم تا حدودی از اون روزها هم خاطره داریم، هم یه چیزایی رو به عنوان یادگاری برای خودمون برداشتیم.
و بزرگتر که شدیم یادمون دادن یه عده‌ای رو باید سرمشق زندگیمون بکنیم.
درسته، همینطوری.
سرمشق زندگی ما باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
بالاخره این فرق میکنه نسبی آقای شیران، ولی در مورد خود شخص خودم نظرم اینه یه سری افراد هستن بالاخره زندگیشون خودشون برای خودشون ساختن، تصمیماتی رو که گرفتن. ما هم سعی میکنیم در زندگی خودمون، برای اینکه همیشه نمیشه انسان‌ها تجربه کنن، این بهتره که از تجربیات مفید و سرمشق‌های مفید دیگران برای زندگی خودمون عبرت بگیریم. و
سرمشق باید چه ویژگی داشته باشه؟
به نظر شخصی من حالا کلیات فرق میکنه، هر کسی نظری داره، ولی به نظر من یه سری ایثار، جانبازی ها، فداکاری ها، اینا میتونه صبر، به خصوص صبر در مقابل هر چیزی، هر مشکلی، حتی کوچکترین مشکلی هم که برای انسان ها به وجود میاد، این صبر خودش هم آرامش بخشه، هم راه مسیر درست رو به انسان نشون میده.
درود به شما. انشاءالله که شبها و روزهای بسیار زیبایی داشته باشید. من باتون خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم. سپاسگزار از خواهر محترممون. تشکر از همراهی شما هموطنان عزیز با این بخش گزارشی. یه بار دیگه خجسته اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. بخش هایی از برنامه رو بشنوید. انشاءالله فرصت باشه توی بخش بعدی گزارشی هم در خدمتون باشم. شبتون بخیر. عیدتون مبارک.
شادی و بار من به هر جا ایدم و شادی و بار من به هر جا بوی عطرش پیچه سر باغ و سرا بوی عطرش پیچه سر باغ و سرا
ایدانه با صدای سعید خانساری بود که تقدیم کردیم
همون قربون. بله بله تقدیم شد ایشالله که عید همه تون مبارک باشه.
همون قربون ایدونه بله. چیزی آوردی برای
بله بله ما اصلا هم. وظیفه‌مون اینه توی عیاد به بچه ها عیدی بدیم تا این عیدها عزیز و قشنگ تو ذهنشون بمونه.
حالا به بچه ها عیدی میدین به همکارا هم عیدی بدین
رو چشم
بله
وظیفه منو با